الحمد لله والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لن تراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث رو تا کجا پیش بردیم؟ تو روایتا چهار دسته، اول دسته چهارم مادل لعل استقلال البکر تا اونجا گفتیم؟ سنت قطعی رو توضیح دیدیم، گفتیم این روایت سعدان مخالف با سنت قطعی است. خب بحث در مورد این بود که در مورد بکر چه حکمی داره، آیا خودش مستقل در امرشه، پدرش استقلال داره، یا عرض کنم خدمت شما خود هر دوتاشون باید نظر بدن. حالا آیه ایروانی وارد این مسئله نشدن، خیلی هم حالا ضرورت نداره، ولی میبینم چون بحث مقداری باز کردیم حیفه، بذار یه نکته دیگه هم توی بحث توضیح بدم. بله گفتم یه نکته دیگه هم بگم، بیرش توجه کنید که یه تفاوت بین بعضی از فتاوا را یه جای دیدید، حداقل به لحاظ استدلالی کار ندارم ولی به لحاظ فتوایی تفاوت فتاوا رو متوجه باشید. نگاه کنید ما دو تا بحث داریم در مورد عقد، یه موقعی شما میگید رضایت شرطه، یه موقعی میگید استناد عقد به یک نفر شرطه. ما در مورد عقود که میگن که مثلا لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، رضایت باطنی مد نظره، درسته؟ پس بنابراین اگر من یقین دارم که شما راضی هستید که از مالتون استفاده بکنم، در مال شما تصرف بکنم، بیام داخل منزل شما روی این فرش بشینم، ولو اینکه شما به من اذنی ندادید صریحا یا به وسیله کنایه یه نحوه اذنی به من دادید، من حق تصرف دارم، درست شد؟ این همون بحثیه که میگه آقا باید طیبه باطنی وجود داشته باشه. این غیر از اون رضایت در ضمن عقده که باید در اونجا یه اذنی وجود داشته باشه که عقد رو به طرف منتسب بکنه. در بحث عقد فضولی صرف این که من یقین دارم که شما راضی هستید من مال شما رو بفروشم، برم مال رو بفروشم، عقد صحیحه؟ یا باید از طرف شما یه اذنی داشته باشم که جنبه وکالتی داشته باشه که به این خاطر این عقد به شما منتسب بشه. توجه داشته باشید که بین این دوتا رضایت متفاوته و حالا تأثیرشو در بحث میگم. نگاه کنید یه موقعی در مورد معاملات باید استناد عمل به فرد وجود داشته باشه، لذا رضایتی که در باب معامله وجود داره میگیم آقا رضایت معاملی، این رضایت معاملیه که یه نحوهی تصریح شده باشه، فرد امر رو اعلام کرده باشه که عرفاً معامله به طرف منتسب باشه. اگر معامله به فرد منتسب نباشه، عقد اسناد به طرف داده نشه، عقد صحیح نیست، معامله میشود معامله باطل. ولی برای حل تصرفات صرف همون رضایت باطنی کافیه، چون لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه دلالت میکنه که او باید در نفسش راضی باشه، لازم نیست استناد داشته باشه. ولی چون در معامله عقد طرفینه، لذا استناد به طرف باید مشخص بشه، لذا فرد باید یه جوری ابراز بکنه که شما از طرف من بیا برو معامله رو انجام بده، من راضیم که شما از طرف من بری معامله رو انجام بدی، که اگر اون فرد رفت معامله رو انجام داد بگن آقا به وکالت از اون فرد انجام داده و عرفاً معامله رو به صاحب مال منتسب بکنن. اینا با هم دیگه متفاوته. پس شما در تصرف در مال غیر صرف رضایت باطنی کافیه، ولی برای صحت معامله غیر صرف رضایت باطنی کافی نیست. همین که اون راضیه که شما مالشو بفروشی، این استناد درست نمیکنه. شما باید از یک نحوه اذن در فروش هم داشته باشی. حالا تو این بحث عقد هم یه نکته دقیق توی روایات هست که توی فتاوا هم گاهی وقتا منعکس شده. وقتی میگن فلانی مستقل در امر یا اذن شرطی، این دو طرفه. مضمون روایات رو باید نگاه بکنیم. در بعضی از روایات مضمون ایه که امر این ازدواج و ولایت بر ازدواج مثلا به ید پدره، درست شد؟ او دست روایات مثل دسته اول که میگفتن که لیس لها مع ابیها امرون، عرض کنم خدمت شما، میفرماین که یستعمرها کل احد ما عدا الاب، یا یه جایی که میگن که آقا ولایت در دست پدره، اینایی که میگن امر ازدواج به دست پدره، این ظهورشون اینه که برخلاف بقیه عقود که صاحب عقد ولایت بر انجام عقد دارد، در مورد باکره انجام عقد و ولایت بر ایجاد عقد به دست پدره. ما حاصل چیه؟ ما حاصل اینه که حتی بنابر این روایات اگر ما قائل به اشتراک شدیم، یعنی گفتیم هم دختر رضایت شرط هم پدر رضایت شرط، دختر به صرف این که یقین دارد که پدر راضیه نمیتونه بره عقد رو بخونه، چون این روایات میگن امر ازدواج به دست پدره. یعنی دقیقا همونجوری که در عقد به صرف رضایت باطنی کافی نبود، یه نحو اذن صریحی میخواست که به وسیله او انتساب به این مثلا بایع مشخص بشه، عقد به بایع انتساب پیدا بکنه، اینجای هم دختر باید بره از پدر اذن بگیرد تا انجام این عقد انتساب پیدا بکنه به پدر، که پدر داره اینجا اعمال ولایت میکنه عقد رو انجام بده. همونطوری که در روایات دیگه، خب حالا اینا دیگه بحثای فقهیش مفصل میشه بعدش در عین بحثا، در بین بحثا الان که جمع بندی کنیم توضیح میدم. اگر آمدیم و این دسته اول و دسته دوم با هم گفتیم آقا یه حداقلشو بگیریم، حداقل یکی اذن به معنای رضایت باطنی شرطه، و اگر ما آمدیم اینجا به عام فوقانی یعنی اوفو بالعقود رجوع کردیم، اوفو بالعقود چی میگه؟ اوفو بالعقود میگه که آقا همون کسی که عقد رو انجام میده، عقد باید منتسب به او باشه، پس عقد باید منتسب به دختر هم باشه. این روایات میگه که آقا اگر حالا بخوام نسبت به روایات حد اکثری نگاه بکنیم، باید اذن سری از پدر هم بگیره، اگه بخوام حد اقلی نگاه بکنیم، رضایت باطنی پدر کافیه. از اون طرف اگر روایتی که میگه آقا امر دست پدر مقدم کردیم، اگه گفتیم پدر مستقله که مستقله، اگر گفتیم رضایت دختر هم فقط رضایت شرطه، میگیم خب رضایت باطنیش کافیه. اگر آمدیم گفتیم نه در نسبت به دخترم احتیاط میکنیم، به اوفو بالعقود رجوع میکنیم، اوفو بالعقود میگه نسبت به دختر هم باید اذن باشد، یعنی در هر دوتا باید اذن باشد. لذا در اینجا این که اذن یکی شرطه یا اذن یکی طرف مقابل شرطه، اینا هر کدوم دوتا قول درست نمیکنن، چهار تا قول درست میکنن. ممکنه شما بگی آقا امرش به دست پدره، رضایت باطنی دختر شرطه، ممکنه بگه امر به دست دختره، رضایت باطنی پدر شرطه، ممکنه بگه امر به دست پدره، انتساب به دختر هم لازمه، ممکنه بگه امر به دست دختر هم هست، امر به دست پدر هم هست، ولایت پدر هم هست، به هر دوتاشون باید منتسب بشه. لذا این نکته ظریفی که توی فتاوا هم خیلی وقتا این بروز پیدا میکنه، باید به این نکته توجه داشته باشید که کدام چیز لازمه. اگه یک کسی میگه آقا باید با رضایت پدر باشه، این رضایت پدر یعنی رضایت قلبی یا به اذن پدر، خیلی وقتا تعریف میکنن میگن دختر باید از پدر اذن بگیرد، یه جایی میگن که باید با رضایت پدر باشد. اگه میگن با رضایت پدر باشد یعنی رضایت قلبی کافیه، دختری که یقین داره باباش راضیه که با این پسر ازدواج بکنه، خب میره محضر عقد میکنه و عقدشون هم صحیحه. ولی اگه گفتیم نه انتساب لازمه، یه عقد میشود مثل عقد فضولی، یعنی حتما باید حتما انتساب به پدر پیدا کنه، بعدن یا حالا تو عقد ازدواج بعد ببینیم رضایت بعد عقد صحیح میکنه یا نمیکنه، یا نه قبلش حتما باید بره از پدر اذن صریح بگیره. این نکته هم در بحث توجه داشته باشید که اصلا در ابواب معاملات وقتی بحث رضایت میاد، دو تا بحثه. وقتی تو بحث عقود به کار میره، تو عقود اون رضایت غیر از رضایت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اونجا حل تصرف رضایت باطنی کافیه. ولی در مورد عقد که رضایت رو میگن، از بابی که باید عقد انتساب به فرد هم پیدا بکنه، لذا صرف رضایت باطنی برای که عقد به یک منتسب بشه کافی نیست. لذا در عقد فضولی همین که علم داشته باشه طرف راضیه، خب براش حلیت انجام عقد محقق میشه، ولی اثر ملکیت براش مترتب نیست. تا رضایت صریح از طرف مقابل، یعنی اذن طرف مقابل، ایاتون موشه آمدن گفتن باید یه عقد رو تنفیذ کنه، بگه من قبول دارم که انتصاب عقد به مالک درست بشه. توی بحث روایت هم، حالا من نمیخوام همه جایی رو پیاده بکنم، خیلی صورتاش خیلی خیلی متصور میشه، خیلی تو جمع باید باز دقتای خاصی بکنیم، ولی فقط خواستم به این نکته توجه داشته باشید که یه موقع اگه خواستید فتاوا رو نگاه بکنید، به این نکته توجه داشته باشید که هم به لحاظ ادله باید به این نکته توجه بکنیم، هم به لحاظ فتاوا باید تو فتاوا دقت بکنیم که اون چیزی رو که شرط میدونن چه چیزی رو شرط میدونن، رضایت باطنی رو شرط میدونن یا اذن به معنای که انتصاب رو درست کنه. چون اگه گفتیم ولایت در دست پدر یعنی عقد باید انتصاب به پدر داشته باشه، اینجا دیگه صرف رضایت باطنی خود دختر بره عقد رو انجام بده بدون اینکه از پدر اذن بگیره و به صرف رضایت باطنی، انتصاب این عقد به پدر رو درست نمیکنه، ولایت پدر رو درست نمیکنه، اینکه به امر پدره و در دست پدره و با ولایت پدره این رو درست نمی کنه. رضا باید حتما یه اذنی از پدر بگیره. این نکته رو بهش توجه کنه. خب بریم حالا سر بحث خودمون.
ما بخش شما سر این حالتی که اذن باید صراحتا اعلام بشه نه فقط رضایت باطنی باشه، یه حالتی رو گفتیم که اذن از پدر رضایت باطنی از دختر که فرمان، یعنی اون دیگه عقده کسی منتصب میشه که
اذن رو داده،
یعنی
به پدر. نه ممکنه بگیم هر دوتا رضایتشون کافیه، هر دوتا اذنشون لازمه. تو حالات احتیاط هم حالا بعد تو جمع توضیح میدم، یعنی همه یه حالت ها متصوره. ممکنه بگید آقا عقد با احتیاطش یه که عقد به هر دوتا منتصب باشه، این میشه احتیاطش. اگه بخوام احتیاط تام بکنیم، عقد باید به هر دوتا منتصب باشه، یعنی اگر پدر میخواد عقد رو بخونه باید رضایت دختر رو بگیره، اگه دختر میخواد عقد رو اجرا بکنه بعد رضایت پدر رو بگیره. این میشه از حالت احتیاط. چی؟
نمیشه توی یه جهتش بدونم.
بله دیگه میگم ولایت، میگن عقد شما باید انجام بدی به این معنی، معنی که احتیاط ما نمیدونیم. نه که عقد ما حال میشه به دو نفر منتسب بشه. چی اب داره؟ مثل اینکه یک مال مشترک بین دو نفر دارن مال مشارو میفروشن. این که من نداره. حالا توی امر ممکنه ولایت مشترکه باشه. مگر نمیگن شما در مثلا انجام این معامله رو انجام بده از حاکم هم برو اذن بگیر. یعنی که ولایت هر دو تا شرط دیگه معنی نه اشکال نداره. و بعدم مشکل در اینجایی که ما داریم احتیاط میکنیم ها، چون نمیدونیم اذن از کدوم طرف معتبره. عفو بالعقود میگه عقد دختر معتبره، یا روایاتی میگن عقد. حالا چون روایات دختر رو که مستقل در عمل شرک گذاشتیم کنار، درست شد؟ مون اذن اگه اونم طرف معارضه بندازیم، عفو بالعقود که میگه بالاخره دختر باید انتصاب به دختر باشه دیگه، چون عقد رو دختر انجام میده عرفن دیگه. پس عفو بالعقود میگه عقد باید به دختر منتسب باشه. از اون طرف یه دسته روایات هم داریم که میگه که آقا امر باید رضایت پدر شرطه. اگه بخوام قدر متیقنی نگاه بکنیم، قدر متیقن یکی رضایت باطنی شرطه، ولی اگه بخوام احتیاط بکنیم، احتیاطیه که به پدر هم منتسب باشه، یعنی پدر هم اعمال ولایت کنه. این مرحله میشه که هر دو تا باید چیکار بکنن؟ باید رضایت بدن. اگه بخوام حداقل نگاه بکنیم، اونجا به عفو بالعقود تمسک نکنیم، بگیم ما دلیلی نداریم که حتما دختر باید اذن باشه، از اون طرف هم بگیم که نه پدر هم دلیل بر ولایتشو نداریم، هر دو تاشون رضایتشون کافیه. هر کدوم حالا میخوان عقد انجام بدن با رضایت طرف بعد، عقد کافیه.
حالتی که انتصاب به پدر یا حالتی که خودشون فقط رضایتشون که باید
میکنه،
خب.
انتصاب صورت نه، انتصاب لازم نیست، بالاخره همون که عقد انجام میده بهش منتصب ها، نه به معنی این که یک فرض رو تحقق کنید که عقد بهش که منتصب نیست، نه، به لحاظ فقهی لزوم نداره. اون چیزی که لازمه اینه که هر دوتا رضایت داشته باشن، لذا هر کدوم عقد رو انجام بدن میشه عقد منتصبشون با رضایت طرف مقابل. اینکه نمیشه شما بگید آقا عقد هیچ کی نخونه، که بالاخره هر کی میخواد بعد عقد بگه.
منظورم این حالتی که اگر انتصاب رو به پدر بگیریم، رضایت باطنی دختر رو شرط بگیریم،
بله.
یعنی اصل واسه جاری شدن و محقق شدن و صحت عقد اینه که پدره اذن بده دیگه، یعنی اون وقت اگر رضایت باطنی حاصل هم نشود عقد درست است.
نه 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 نه، قطعا وقتی اذن میدهد اذن ناشی از رضایت باطنیه، این که مال مربوط به بحث اکراه دیگه.
نه اون بحث پدره اگر اذن بده، نه
چی؟
شما
الان میفهم بذار تصویر کنم. الان اینجا گفتیم دختر باید بهش منتسب باشه یا پدر بگید بهش
منتسب باشه، یعنی
دخترم رضایت باطنیش کافیه.
خب اینجا که شما فقط رضایت باطنی
برای
دختر شرط
میگیرین، خب
انتصابو در حقیقت عقد بسته به پدر دختر داره.
بله دیگه، چون روایت فرضی که این روایت مقدم کردیم که میگه ولایت با پدره، لیس لها مع ابیها امرون، نهایتش رضایت باطنیه. اون روایت دوم که میگفتش که اینا، اون روایتی که سوال پرسید همین روایت، عرض کنم که فهمودن که افعل یعنی تو انجام بده. استشار عبدالرحمن ابن موسی ابن جعفر فی تزویج ابنته لابن اخی فقال افعل، تو انجامش بده، یعنی دست توئه. و یکون ذالک برضاها فان لها فی نفسها نصیبا، بالاخره رضایت او هم شرطه. این رضایت نه رضایت باطنی، یعنی انتصاب نیست، انتصاب به تو باشه. افعل، تو عقدشو انجام بده، باید عقد تو متولی عقدی، افعل یعنی ولی عقد تویی، ولی رضایت دختر این وسط شرطه دیگه. دقیقاً مضمون این روایت همینه. نه اینکه شرط صحت قطعا شرط صحته، ولی بحث اینه که شرط صحت چیه. شرط صحت انتساب به دختر یا رضایت دختر. اگه تو همین روایت رو بر اساس همین روایت اگه یه فردی میخواد دخترش رو به عقد یکی در بیاره، یقین داره که دخترش به ازدواج راضیه. دختر از بچگی دوست داشتن، پسرعموش دوست داشتن، حالا پدر میخواد دخترش رو به عقد پسرعموش در بیاره بدون اینکه بهش بگه عقد رو انجام بده. عقد در این روایت صحیح یا صحیح نیست؟ صحیح دیگه، چون به رضاها بوده دیگه، درسته؟ ولی اگر اومدیم و طبق مبانی خاص حالا تو جمع روایات مثلا آمدیم گفتیم که آقا این روایت رو مثلا تعارض انداختیم یا گفتیم حجت نیست، یا مثلا تو همین روایت مشکلش یه قضیتون فی واقعه ممکنه این دختر سیب بوده، این روایت قابل استناد نیست دیگه، ما در مقام اشکال روایت نبودیم، ولی این روایت الان قابل استناد نیست. چرا قابل استناد نیست؟ صحیحه صفوان به خاطر یه قضیتون فی واقع است. شاید دو تا دخترها بکر نبودن، دو تایشون سیب بودن، یه بار ازدواج کردن دوباره می‌خواستن ازدواج کنن. و توجه داشته باشید، نگید خب اگر دوباره می‌خواستن ازدواج کنه مستقل بوده. حواست تو روایت هستید؟ توضیح بدم. صحیحه صفوان صفحه 301، استشار عبدالرحمن موسی بن جعفر علیه السلام فی تزویج ابنته، دو تا سوال کرد. یکی آمد گفتش که عبدالرحمن میخواست دخترشو لابن اخیه بده، حضرت گفتن افعل و یکون ذالک برضاها فان لها فی نفسها نصیبا. یکی واقعه دیگر رو نقل میکنه، میگه استشار خالد بن داوود موسی بن جعفر علیه السلام فی تزویج ابنته علی بن جعفر فقال افعل و یکون ذالک برضاها فان لها فی نفسها حظا. به این روایت نمیشه تمسک کرد. چرا؟ این روایت از رده تعارض در واقع خارجه، چون این روایت قضیتون فی واقع است. شاید واقعا دختره بکر نبوده، سیب بوده، زده که حضرت میگم به رضاها به خاطر اینکه دختر سیب بوده و رضایت دختر در این مورد شرط بوده. خب میگه خب پس چرا حضرت گفتن افعل، یه امر کلن به دست دختره. اگه اینجوری بوده چرا پدر وسط اومده؟ چون الان هم رسمه، قبلا هم رسم همینجوری بوده، تو جامعه ما هم الان رسمه. دختر اگه سیب باشه ولی دوباره برگرده تو خانه پدر و مادر زندگی کنه، مردم از خودش چیز نمیکنن، از خودش خواستگاری نمیکنن، بازم از پدرش خواستگاری میکنن. الان اینجوری نیست؟ یه دختری ازدواج کرده، 6 ماه عقد کرده، تو عقد با شوهرش روابطشون به هم خورده، دوباره جدا شدن، برگشته خونه پدرش، اصلا خونه شوهرش هم نرفته، فقط ازدواج کرده، بعد از 6 ماه هم طلاق گرفتن و اومده خونه پدرش، درست شد؟ خب حالا این کسی که الان همچی واقعی اتفاق افتاده، دوباره کسی براش خواستگاری بره، از خود دختر خواستگاری میکنه یا از پدرش خواستگاری میکنه؟ از پدرش دیگه. پس اینکه فرض اینکه دختری که سیبم هست از پدرش خواستگاری بکنن و پدرش بخواد او رو به عقد در بیاره فرض متعارفی بوده، ولی از اون طرف روایت قضیتون فی واقع از حکم کلی که بیان نکرده، گفته فلانی رو میخوام به عقد فلانی درگیرم. شاید شما امام علم داشتن که این دختر چون سیبه گفتن و یکون و ذالک برضاها. پس این روایت از دسته تعارض اگه خارج بشه میماند او دسته روایاتی که میگوید دسته بالا که میگه پدر چی میشه؟ عرض کنم خدمت شما حتما امر ولایت به دست پدر هست. از اون طرف میخوایم چیز کنیم، میخوایم عرض کنم خدمت شما احتیاط بکنیم، احتیاط بیه که چون عقد دخترم هست مثلا به دختر هم باید منتسب باشه. حالا دیگه اینها حالات مختلفی پیدا میکنه دیگه.
سوالم اینه که شما این انتصابی که داریم میگیم توی حالتی که به دختر انتصاب میدیم، به پدر انتصاب میدیم و رضایت باطنی دختر رو کفایت میکنه از این عقده، اگر انتصاب فقط به پدر باشه،
خب
یعنی اگر پدر اذن بده عقد جاری میشه، چه دختر رضایت داشته باشه چه نداشته باشه، یعنی این در حال
نشد. نه انتصاب به پدره، ولی شرط صحتش اینه که رضایت باطنی هم باشه دیگه. باز نمیفهمم، افعل و یکون و ذالک به رضاها انتصاب به پدر هست، ولی شرط دیگه داره. مگه تو عقد به انتصاب به بایه لازم نیست؟ ولی همین که انتصاب به بایه بود، ولی بایه مجنونم بود کافیه، ولی بایه غیر بالغم بود کافیه، ولی میزان مثلا عقد مبی معین نبود مقدارش کافیه. اینکه انتصاب به یک نفر که تمام الملاک نیست. میگیم آقا ولایت عقد با کی؟ میگید ولایت عقد با بایه، با که مالک، مالک ولایت بر فروش داره، یعنی تنها شرط صحت دیگه همیه. سوالتون رو وجهش متوجه نمیشم. میگیم انتصاب باید به پدر باشه، ولی چند شرط دیگه هم داره. انتصاب
این حالتی که پدر
اذن داده
دختر راضی
نیست، عقد درسته یا غلطه؟ نه باطله. چون گفتیم که باید حتما به رضای دختر باشه، دختر اذن نداده ولی راضی نیست، بنابر مبنایی که گفتیم رضایت باطنی دختر شرطه و انتصاب به پدر، یعنی اذن پدر باید باشه حتما به همراه رضایت باطنی، یعنی پدر مستقل دم امر نیست. در مقابل این قول، قول اول بود که گفتش که لیس لها مع ابیها امرون، یعنی که دیگه وقتی پدر هست دختر هیچ کاره هست، یه دست روایت این بود دیگه، لیس لها مع ابیها امرون، در دختر باکره هیچ شرطی نسبت به رضایت خودش نیست. روایت اول صحیحه حلبی بود، سهل تو عن البک اذا بلغت مبلغ النساء لها مع ابیها امرون فقال لیس لها مع ابیها امرون ما لم تسیب، تا زمانی که اینجوری نیست هیچی در دستش نیست. او روایت دیگه یستعمرها کل احد ما عدا الاب، روایت صحیح مسلمی که براتون خوندم میگه که لا تستعمر الجاریه التي بین ابویها اذا اراد ابویها ان يزوجها. لا تستعمر یعنی چی؟ یعنی مشورت هم باهاش نمیکنن، یعنی حق این که باید حتی مشورت کنن در جریانش هم بذارن نداره. بنابر دسته اول از روایات تمام عرض کنم خدمت شما آنچه مقوم صحت عقد دختر باکره هست فقط اذن پدره. دختر ولو مخالف با همچی ازدواجی هم هست، حتی به صراحتا اعلام بکنه اگه منو به عقد فلان دهید میرم خودمو میکشم، بازم این عقد میشود عقد صحیح. این دسته اوله، ولی اگر باز با دسته های دیگه باید جمع میشه بگیم. خب تا حالا ما چند دسته رو بررسی کردیم دیگه، رسیدیم به دسته سوم که دلالت بر استقلال بکر میکرد. بحث استقلال بکر تقریبا الان عرض کنم خدمت شما این که فقط دختر مستقله تقریبا شاید قائل نداشته باشه، اونا که قائلن میگم خیلی قائلن که هم دختر مستقله هم پدر مستقله. تو مراجع حاضر نمیدونم الان کی قائله که مستقله، الان تو ذهنم نیست، کار نگاهم نکردم فتاوا رو که الان کسی هستش که مثلا تمام در نسبت به بکر استقلال کامل با خود دختر پدر هیچ کاری ولو حتی رضایتش هم شرط نیست، رضایت باطنیش. خب
باید. نه که مثلا میگن اگه بحث رشادت میگن رشید باشه، هستن کسایی که اینجوری میگن این ربطی داره به این قضیه؟
نه میگن اگه رشید باشه، نه اصلا این بحث سر رشیده است، اصلا بحثی که ما داریم میکنیم اصلا بحث سر بکر رشیده است، اصلا بحث الان بکری که ما داریم بحث میکنیم سر بکر رشیده است نه بکر رشیده.
امروز هستن کسایی که میگن که بکر رشیده دست خودشه.
آه خب دیگه حالا باید فتو اکی قائله آره. حالا بالاخره ممکنه کسی هم اینجور تفسیر قائل بشه، روایت هم کنه بر رشید و غیر رشیده. البته گفتم فتوا داریم ها، آی سیستانی قائل به اینن که اطلاقی دارم میگن، آی سیستانی قائل هم که دختری که عرض کنم در خونه امرش مستقله، در شؤونات مهم زندگیش خودش مستقلا تصمیم گیری میکنه بین ابویها نیست، در واقع اینجوری نیستش که زندگیش با زندگی پدر و مادرش بشه، اونا برای امور مهم زندگیش تصمیم میگیرن. اگه میخواد ماشین بخره خودش ماشین میخره، اون که گفتن استقلال داره. اینکه به طور اطلاق بگن که پدر هیچ وقت در مورد بکر هیچ کاری نیست، ولی خب تفصیل ممکنه تفصیل بدن. خب ما آمدیم گفتیم تنها روایتی که به طور مطلق میگه که عرض کنم لا بأس به تزویج البکر اذا رضیت بغیر از نبیها، روایت سعدان ابن مسلم بود. روایت سعدان ابن مسلم رو هم عرض کردیم که اولین مشکلش اینه که این تک روایت صریحه، اگه روایت دیگر رو بیاریم معاضدش قرار بدیم مجموعاً بگیم آقا نه این برام یک ظن قوی به مضمون پیدا میشود، خب هیچی، ولی اگه تک روایت باشه او طرفش هم حداقل 12-13 تا روایت باشه میشود مخالف سنت قطعیه، و مخالف سنت قطعیه گفتیم اعتبار ندارد، به خاطر که همونطور که مخالف کتاب اعتبار ندارد از بابی که به لحاظ سندی قطعیه و اعتبار قطعه به مضمون پیدا میکنه، اینجا هم سنت قطعیه انسان یقین حاصل میکنه که این مضمون هست که بالاخره پدر یک کاری وسط هست. این که پدر هیچ جا هیچ کار نباشه، حالا البته غیر از که شما وجه جمع پیدا کنید، فرضیه که دو تا روایتشون مطلق گرفتن، اگه شما یک وجه جمع درست کنید بین ابویها رو وجه جمع بگیرید، یا رشیده و غیر رشیده بودن رو وجه جمع بگیرید، دو بحث بعدی است. اگر وجه جمع نداشته باشه دو تا روایت بخوام با هم دیگه به طور کلی تعارض بکنن، خب قطعا روایتی که مخالف سنت قطعیه از طرف تعارض خارجه. یه بس روایت دیگه، مشکل دیگه هم که روایت داره که روایت رو نمیشود مورد بر جز اعتماد قرار داد، چون خود سعدان هم وثاقتش ثابت نیست. سعدان هم در عرض کنم اسناد با مع الواسطه کامل الزیارات، هم با اسناد کامله با واسطه تفسیر قومیه که قبلا اینا رو توضیح دادیم. بنابر مبنای اونایی که اسناد مع الواسطه کامل الزیارات رو میپذیرن مثل حضرت آقا خوب سعدان حجت لزام میشه بهش تمسک کرد، اونایی که نمیپذیرن همونطور که مشهور اسناد بلا واسطه عرض کنم خدمت شما کامل الزیارات رو میپذیرن ولی مع الواسطه ها رو نمیپذیرن، یعنی شیخای خود ابن قولوی رو میپذیرن ولی شیخ شیخش و شیخ شیخش و اونا بالاتر رو نمیپذیرن وثاقتشون رو، لذا اینها حجت نیستن. خب این مشکل در سند. حتی اگر بنابر مبنایی مثل مبنای حضرت آقا ما روایت سعدان رو هم بپذیریم از باب که جزء مشایخ معل واسطه کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم قومی هم هست، باز هم ما نمیتوانیم به روایت تمسک کنیم. چرا؟ چون خود مرحوم شیخ که روایت رو نقل کرده دو بار نقل کرده. یه بار وقتی روایت رو نقل کرده ابویها، یکی قبلا گفتم یک بار ابیها نقل کرده، یک بار ابویها نقل کرده. جزئی قضیه که حالا این خیلی برای ما مهم نیست، اون نکته که برای ما مهمه اینه که یه بار مرحوم شیخ میگه سعدان عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، یه بار دیگه که مرحوم شیخ روایت رو نقل میکنه میگه سعدان عن عرض کنم ابی عبدالله علیه السلام. ظاهرا این که به غیر اذن ابیهای سعدان عن ابی عبدالله جور تو ذهنمه. او که میگه به اذن ابویها سعدان عن رجل عن عرض کنم ابی، و یقینم داریم دو بار از حضرت نشده، یه بار حضرت گفتن اذن ابیها، یه بار گفتن اذن ابویها. جزئی که حالا ابیها و ابویها هم برای ما ثابت نیست، خود ای که این مضمون رو سعدان مستقلا از امام شنیده باشد یا ای که به واسطه رجلی هم شنیده باشد برای ما معلوم نیست. شیخ آورده، احتمال میدیم اینجا رجلن رو اضافه کرده باشه، ممکنه تو اونجای دیگه مرحوم شیخ رجلن رو انداخته باشه. اینجا تعارض بین اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه است. عرض کردیم در جایی که یه جمله مستقل و یه مضمون مستقلی هم نیست، اینجا هیچ دلیلی نداره که یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. احتمال در واقع وجود دارد که سعدان عن رجل روایت رو نقل کرده باشه. نه نه ابی ها قطعا نه، مضمون قطعا یقین داریم حضرت دو جور دو بار سعدان دو تا روایت رو از امام صادق شنیده باشه، یک بار به ابیوی ها یک بار به ابوی ها.
یک بار گفته ان رجل، یک بار گفته
ان رجل ان ابی عبدالله. نه، اگه ان رجلن گفته باشه که هیچی اصلا حجت نیست. یه بار از امام صادق با واسطه رجل نقل میکنه، یه بار بدون واسطه رجل نقل میکنه، برای ما ثابت نیست. او که قطعا یقین داریم میگه از اینها اشتباه در عبارت آدم، اینها رو احتمال یک فعل اسلامی باشه چیزی باشه، آره، ولی ابیها و ابویها ممکنه یه سرکشی اضافه شده باشه تو نوشتن اینا، زیاد تو وسایل رجالی اینا کار میکنیم دیگه، ممکنه یه چیزی اشتباه شده باشه، مثلا تو خط کوفی بوده یه جوری نوشته که مثلا یا رو یه مقداری کشیده بعد اون طرف خانه مثلا ابوها خونده یا ابویها خونده، اگر مثلا ب رو یه مقدار بکشه بعد یه رو از بالاتر شروع کنه نوشتن ممکنه بخونه این مثلا فکر کنه این واو ابویها میخونه نفر بعدی. خب اون که احتمالاً اشتباه از اشتباه نساخه که رسیده، یا خود شیخ اشتباه نوشته یا بعداً از اونهایی که از روی شیخ نسخه هایی که برداشتن و دست ما رسیده که اشتباهه، ولی که در همه نسخه هایی که بالاخره در دست ما هست یه جایی بالاخره ان رجلن شیخ نقل میکنه، یه جایی ان رجلن رو میندازه. خب این دیگه برای ما ثابت نمیکنه که شیخ اینو بلا واسطه سعدان بلا واسطه از امام صادق شنیده باشه، و وقتی میگه ان رجلن رجل برای ما ثابت نیست. و حالا سعدان هم از اون آدمایی نیست، خود درش مراقشه است که مورد ثقه است یا ثقه نیست. اینجوری نیستش از اون کسایی باشه که ما بگیم که نه. حالا اگه نهایت هم باشه مثل ابن ابی عمر نیست که بگیم آقا مرسلاتش هم حجته، اگه گفته ان رجل نه ان رجل ثقتن، یا جز مشایخ ثلاث نیستش که حالا یه عده‌ای قائلن که مرسلات مشایخ ثلاث حجته. سعدان کسی که خودش مورد مناقشه است، لذا هیچ کس قائل نیستش که مرسلات سعدان حجته. پس بنابراین این روایت هم برای ما ثابت نیست. کلا این تک روایتی که دلالت میکرد بر استقلال دختر از طرف تعارض خارج میشود. حالا اگر او روایت نگید که آقا خب پس حالا چرا این همه ممکنه بعضیا فتوا دادن به استقلال، ممکنه روایت دیگر هم با هم دیگه تعارض انداختن، یا یه جوری بعضی اومده اینا رو معارض گرفتن، یه جوری اونها رو از طرف تعارض خارج کردن، رجوع کردن به اصل عملی یا احتیاطی خواستن بکنن، اینا بحثاش مختلف میشه. هر کدوم کسی که کلا همه روایت از تعارض خارج بکنه و بگه روایت همه با هم متعارضن از دلالت میافتن، خب رجوع میکنه با عفو بالعقود. عفو بالعقود اگر عفو بالعقود ملاق قرار بده، عفو بالعقود میگه که اذن دختر کافیه، چیز دیگه نیاز نیست. نوبت به استصحاب هم نمیرسه که آقای ایروانی حالا توضیح میدم یه خلط اینجا کردن، تعجب میکنم که چرا مخواسته احتیاطشون ثابت کنه زود رفته سراغ اصل. با این که آقای ایروانی از اون کسایی که عفو بالعقود قبول داره ها، خیلی اصلا عفو بالعقود قبول ندارن از اساتید ما، خیلی هاشون اصلا میگن عفو بالعقود هیچ دلالتی بر صحت عقل نداره، ولی اونایی که عفو بالعقود قبول دارن مثل آقای ایروانی که تو بحث بی خوندیم استناد به عفو بالعقود روشون قبول داشت، خب القاعده بعد به عفو بالعقودشون تمسک کنه دیگه، بگه خب رضایت دختر کافیه. حالا بخونیم عبارت رو. و هازا مضافن الى ان الروایه ضعیفه السند فی نفسها، روایت به لحاظ سندی ضعیف هم هست. لا فقط لان سعدان لم تثبت وثاقته، نه فقط به خاطر اینکه سعدان وثاقتش ثابت نشده، الا بنا ان علی تمامیت کبرا وثاقت کل من ورده فی کامل زیارات، نه از بابی که وثاقتش فقط مبنایی متشکره، مبنایی ثابت شده، فقط اگه بگیم وثاقت تمام کسایی که در کامل زیارات یا تفسیر قومی بودند، اگه بگیم وثاقت همه ثابته، سعدان جزو ایناست، چون جزو هر دو تا مشایخ مع الواسطه هر دو تا کتابم هست، میشه بعد حجت. نه تنها از این طرف مشکل داره که ما همه روایت کامل و زیاد و تفسیر قومی رو قبول نداریم، نمیگیم همه اسناد مع الواسطه شون حجته، بل اضافتا الی ذلک هم مبتلاتون بالاشکال من ناحیت اخرى، از یک ناحیه دیگه هم مبتلا به اشکال است. فان الشيخ رواها مره بسنده الى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان قال قال ابو عبد الله عليه السلام، شیخ از ابن محبوب از عباس از سعدان نقل کرده، و اخرى رواها عن محمد بن ابي يحيى عن العباس عن سعدان عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام، عن رجل تو سند داره، و به ما ان من البعيد سماع سعدان الروايه من الامام مرتين، اگه سعدان دو بار، یک بار بلا واسطه از امام شنیده باشه، یک بار مع الواسطه شنیده باشه، فلا يمكن الجزم بعدم وجود واسطه مجهول واسطه مجهوله بین سعدان و امام، نمیتونیم جزم پیدا بکنیم که اون واسطه مجهول بین سعدان و امام وجود ندارد، لذا روایت میشود روایت مرسل، فتسقط من الاعتبار، خود سعدان از اون کسایی نیست که بگیم آقا ولو اینکه مرسل باشه حجته. اگر همینجا قبل از جای سعدان ابن ابی عمر بود، میگفتیم ولو آن رجل هم گفته باشه، مثلا ما مرسلات چه قبول داریم.
آموزشی
همه اینا
رو میگن،
برای
یکیشون
کفایت میکنه برای رد روایت. بله بله، البته فقط جنبه آموزشی نیست، به خاطر اختلاف مبنا هم هست که شما یعنی باید وقتی اشکالا رو بیان میکنین همه رو بیان کنین. الان من تا من گفتم، میگفت خب آقا ما مثل آقا قائلیم که کامل زیاد همه سندش حجته، خب پس روایت زود میگفتید
چی؟
حالا غیر از نه سنت قطعیه که اونم که جوابش جلسه قبل گفتم، دیگه گفتم تک روایت نیست، به این مضمون روایت دیگری هم داریم که اول و صریح نیستن ولی از مجموعشون ممکنه آدم استفاده بکنه، لذا اکثرا این روایت رو هم طرف معارضه گرفتن. من این رو حرف ایشون رو با بعضی گفتم، الان همینا رو داریم بحث میکنیم، قم پنجشنبه با شهیدی عرض کردم این مخالف سنت قطعیه، ایشون براش جدید بود، یعنی تو حرف بقیه خیلی سن مخالف سنت قطعیه رو ندیده بودن، چون میگم آقای ایروانی اینجا تک روایت رو هم میکنه، میگه فقط این سریه. عرض کردم آقای زنجانی 21 یا 22 تا روایت نقل میکنه، البته میگه همش سری همین یکی ها، ولی بقیه هم ایشون میفرماید که میشود بحث کرد در دلالتش، بعضیاشو رد میکنیم بعضیاش میشود ظاهر. خب ظاهرا حجته، اگر روایت دیگه هم ظهور داشته باشن در اینکه دختر مستقله، خب او هم کافیه دیگه، لازم نیست من سریه در استقلال دختر باشه. بله ایشون درست میفرمایند، صریح اصل خدمت شما در روایت همینه، نکنید خودشون هم همین میگن، لا توجد روایتون صریحه، روایت صریحه همین یکیه مشخصه. ولی
ظهور میتونه سنت قطعی تشکیل بده، فقط میتونه سنت قطعی رو خراب کنه،
نه دیگه مخالفش سنت قطعی نمیشه، میشود تعارض، یعنی مخالف مخالف سنت قطعیه نمیشه. توجه داشته باشید ها، 5 تا 10 تا روایتی که ما گفتیم همه ظاهرن، 10 تا روایت ظاهر سنت قطعیه میتونه درست کنه به خودی خود. توجه داشته باشید که حجت ها همیشه حجت لولایی مطرح میشه، نگید آقا دو تا روایت صریح مخالف هم ما نمیتونیم داشته باشیم. خب میتونیم داشته باشیم، یه روایت میگه که واجب است، یه روایت میگه واجب نیست، درست شد؟ واجب بست و واجب نیست، واجب است که نمیشه حمله برای استحباب کرد دیگه، صیغه هم که نیست که. خب این دو روایت تعارض میکنه، ولی لولایی بررسی میکنیم، لذا یک دسته روایات رو اگر لولایی بررسی کنیم میگیم اینا سنت قطعیه، این دسته ای بر هم اگر لولایی نگاه بکنیم همینا سنت قطعیه. ما تو خیلی بحثایی که تعارضه، حالا ممکنه یه دسته از اینا ما نمیدونیم تقیتا صادر شده باشه، دقت میکنید؟ لذا مثلا الان همین روایت سعدان که شما نگاه میکنید یکی از محسناتشیه که مخالف چیزه، مخالف تقیه است، یعنی مخالف تقیه است. نظر اهل سنت یه که دختر سیب هم حتما باید برزده پدر باشه، اونا هم میگن دختر سیب هم تا وقتی منزه پیش پدرشه باید از پدرش اذن بگیره، پس بنابراین این روایت سعدان مخالف تقیه هم است، تک روایته، لذا اون طرف سنت قطعی است، ولی اصالت الجهه درش ممکنه بگیم جاری نمیشه، ممکنه کسی با احتمال تقیه در همه اینا میره. چی نیست؟
مخالف تقیه نیست،
حکم اصلا چیزو بیان نکرده، گفته بیک اینجوریه. خب هست دیگه، مخالف تقیه هست دیگه، یعنی که اهل سنتی رو قبول ندارن هیچ کدوم دیگه. روایت یا موافقه تقیه است یا مخالف تقیه است. مخالف تقیه یعنی مخالف نظر اهل سنت رو بیان کنید دیگه. این روایت موافقه تقیه نیستش که، یعنی قطعا اصالت الجهت توی روایت جا، یعنی قطعا نمیشه روایت حمله بر تقیه کرد. یعنی روایتی که 100% مخالف نظر اهل سنت نمیشه از تقیه کردن اینو گفتن. میگه تقیه که موافق نظر اهل سنت تقیه میشه. پس بنابراین تو جمع روایت هیچ وقت اینجوری نگاه نکنید. هر دسته رو جدا جدا نگاه بکنید. این دسته به تنهایی میشه سنت قطعیه. این دسته اگه به تنهایی بود برای انسان قطع حاصل میکرد. ولی وقتی کنار هم دیگه با هم دیگه میشن معارض.
سنت قطعی اصلا ملاک مشخصی نداره.
تنها معیار
سنت قطعی تعداد
روایته
که اینجوری مستقل
اینو نگاه یعنی مجموعه دسته روایت یه لازمه یه حد اقلی قطعی داشته باشن، ولی ممکنه دو دسته روایت باشن، این وقتی میشه تعارض. این دسته روایت وقتی به اینها نگاه میکنیم این ملزوم قطعی رو دارن، این دسته روایت هم وقتی نگاه میکنیم این ملزوم قطعی رو دارن، ولی با همدیگه که نگاه میکنیم میشه بعد طرف تعارض میشه. ما خیلی بحثا داریم، بعضی بحثای فقهی داریم دو طرف روایت بسیار بسیار کثیر و معارضی داره، از روایت رو با همدیگه تو مقام جمع هم نیست، همه روایت تعارض میکنه میذاریم کنار. ما چند تا بحث داریم همینجوری که تو بحث تعارض دو طرف تعارض خیلی فراوان دارن روایت. خب و علیه فالامر یبقى دائرا بین الطوائف الثلاث الاول. موندیم سه دسته اول. دسته اول استقلال اب، دسته دوم گفت اذن اب من دون دراتن علی الاستقلالیه. استقلال اب یعنی چی؟ یعنی اینجوری تعبیر کنیم، رضایت اب بدون اصلا دخالتی از دختر. پدر راضی بر عقد، رضایت عقد است. ببخشید اذن اب، چون ما اذن رو گذاشتیم انتصاب. دسته اول گفت اذن اب دختر هیچ کاره. دسته دوم میاد میگه که فقط اذن اب رو میفهمونه، هیچ دلالتی بر استقلال عدم استقلال نداره، یعنی معلومه که اذن پدر شرطه. دسته سوم آمد گفتش که آقا پدر مستقل نیست، اذن دختر شرطه. خب سه دسته روایت با هم دیگه داریم. اون روایتی که میگفت استقلال پدر معارض است با دو دسته دیگر، درست شد؟ دسته اول که استقلال پدره با دسته دوم، ببخشید با دسته دوم که نداره، با دسته سوم که میگه عدم استقلال اب، با هم دیگه دو تا روایت معارضه. حالا اگر گفتیم تعارضا، حالا باید ببینیم توی معارضه کدومی که مقدم میشه. صحیحه صفوان که عرض کردیم از طرف معارضه چی میشه؟ خارج میشه. میمونن روایت اول صحیحه منصور ابن حازم که تستعمر البکر و غیرها ولا تنكه الا بامرها. این میشه معارضه با دسته اول. البته اینجا دو تا روایت نیست. روایت دیگه هم باز داریم که صریح نیستن ولی قابل دلالته. اگر او شش تا که سنت قطعیه بر استقلال درست نمیکنه، پس این دسته به او دسته تعارض میکنن، هیچ کدوم مجد نمیشوند، نه اثبات میشود استقلال اب نمیشود، استقلال دختر نمیشود، عدم استقلال دختر. دسته دوم میمونه که میماند بالاخره رضایت پدر در این وسط شرطه ولی مستقل نیست. خب و علیه فالامر یبقى دائرا بین طواف الثلاث الاول. خب این سه دسته همینجور که الان توضیح دادیم در موردی که رضایت پدر شرطه، بالاخره هیچ کدام از کنم خدمت شما با هم دیگه تعارضی بفرمایید ندارن. قدر متیقن از اشتراط هم رضایت باطنیه، درست شد؟ نه اذنشون، ولی دیگه ایشون رو باز نمیکنه دیگه. الجمیع و یشترک و فی الدلاله علی اعتبار اذن الاب فی الجمله، که عرض کردم که حالا اذن اب صد بحثه. اذن اب که داریم میگیم یعنی این که پدر منتسب به پدرم باید باشه یا نه رضایت باطنی مد نظر، قدر متقنش رضایت باطنیه. ولا معارضه فی ما بینها من هذه الناحیه، از این ناحیه با هم معارضه ندارن. و انما المعارضه بلحاظ زائد، یعنی چی؟ به هو اعتبار و موافقت ها عیزن. حالا قطعا پدر وسط دخیل هست، سوال سری که دختر هم نحوه از دخل دارد یا ندارد. و تتساقط و بلحاظ هذا زائد، بلحاظ این زائد که دخترم درش دخیله، دسته اول با دسته سوم تعارض میکنن. دسته اول میگفتن که دختر هیچ کاری است، دسته سوم میگه دخترم یک کاری است. خب تساقط میکنن. حالا که تساقط میکنن چه کار میکنیم؟ علل قاعده ما آمدیم گفتیم وقتی اصول، وقتی روایات با هم دیگه تعارض کردن و تساقط کردن، در اینجا رجوع میکنیم به چی؟ به عام فوقانی. عام فوقانی در اینجا چیه؟ اوفو بلغوت. اوفو بلغوت چی میگه؟ میگه اذن دخترم شرطه، اذن دخترم شرطه. پس ما حاصل روایات قدر متیقن این میشه، میشه اذن دختر و رضایت پدر، اذن دختر و رضایت پدر، اگه بخوام این رو نگاه بکنیم الان. ولی آقای ایروانی اون طرف چون تفصیل قائل نشده دیگه، حالا اگه دسته اول رو گفتیم نه در همش اذن آمده، در هیچ کدوم رضایت نیامده، لذا دسته قدر متیقن از سه دسته رو اذن پدر گرفتیم، ماحصل می شود اذن دختر و اذن پدر. دو حالت داره در نسب، اگه با عفو به لغو رجوع کنیم اذن دختر و انتصاب به دختر ثابت می شود، نسبت به پدر باید ببینیم که ماحصل مجموعه روایات از روایات میتونیم حجت بر اذن بیاریم یا صرف رضایت حجت میشه، چون در روایات اذن آمده، بدون اذن پدر لا تنکح من الا به اذن آبائه، نه همش اذن آمده، ظاهرش یه که اینجا اذن نیازه، صرف رضایت کافی نیست. پس ما حاصل میشود بدترین حالت و احتیاطی ترین حالت، هم اذن دختر هم اذن پدر. آی ایروانی هم همین رو میگن، ولی چیکار میکنن؟ از باب اصل اصالت و عدم ترتب الاثر میرن. نمیدونم چرا اینجا به عفو بالعقود ایشون رجوع نکردن. ایشون میفرمایند و تتساقط به لحاظ هاز الزائد و یلزم رجوع الالاصل، به اصل رجوع میکنن. اصل چیه؟ و نتیجه تو علا ذالک اعتبار و موافقت طرفین. اصل میگه که هر دوتا باید اینجا چیکار بکنن؟ موافقت داشته باشن. چرا؟ اما الاب، اب باید موافقت داشته باشه. نکن باید اینجا میگم موافقت، تو عبارتشون مشخص نمی کنن، چون اصلا این مشخص نکردن، این موافقته به معنی رضایت قلبی یا اذنه، تو عبارت ها همش مجمله. اما الاب فل فرض دلالت روایت علی اعتبار اذنهی بلا معارضه، پدر به خاطر که روایت دلالت کرد که اذن پدر شرطه و معارض نداره، حالا اذن پدر شرطه، رضایت شرطه یا اذن شرطه. و اما البنت فبه اعتبار اننا نشک و فی ترتب الاثر علی العقد من دون موافقتها، ما اصالت عدم ترتب اثر داریم بدون اینکه دختر موافق باشه، بلکه بدون اینکه دختر اذن بدهد، نه فقط موافقت به معنی رضایت قلبی. ول اصل و یقتضی عدم ترتبه، اصل دلالت میکنه که اثر مترتب نیست. پس ما با آقای ایروانی به لحاظ نتیجه بحثی نداریم، به لحاظ شیوهی نمیگیم چرا شما اینجا به عام فوقانی رجوع نکردی، ولی به لحاظ نتیجه حرفیشون درسته. ما حاصل بحث این میشه که اگر بخوایم احتیاطی عمل بکنیم، هم اذن دختر و هم اذن پدر، هر دو تا باید اذن بدهن. اگر نخوایم احتیاطی عمل بکنیم و مدلول روایات رو فقط بگیم رضایت دختر، میشود رضایت دختر. ولی اگر بخوایم به اصل عملی هم رجوع کنیم، از اصل عملی به دست نمیاد صرف رضایت دخترها، اصل عملی میگه تا دختر اذن نداده و عقد بهش منتسب نیست، اثر مترتب نیستش دیگه. پس نسبت به دختر قطعا باید اذن باشه، چی به عفو به لغود رجوع بکنیم چه به اصل عملی رجوع کنیم. نسبت به پدر باید روایات رو بررسی بکنیم، ببینیم اگه از روایات صرف اذن به دست، اذن به دست میاد همونطور که ظاهر روایت هم هست، پس هر دو تا اذنه. اگر رضایت باطنی پدر کافیه، میگیم رضایت باطنی. ولی تو به جنبندی که تا حالا داشتیم، ما حاصل بس بدترین فتوای در مقام شد، بدترین فتوای در مقام به لحاظ احتیاطی بودن و سخت بودن. اینا رو نگید آقا بعد چه جوری، اینا آثار خیلی بدی داره. آجای شهیدی چند روز پیش میفرمودن، همین پنجشنبه میفرمودن، میفرمودن یک دختری از پاکستان بلند شده اومده میگه ما 7 ساله بودیم، پدرم منو به عقد یه پسری در آورده، حالا که بزرگ شدیم پسر آدم لاوبالی و لاتو، بالاخره نمیخوام باهاش زندگی کنم، چیکار کنم؟ میتونم نرم خونه یا نمیتونم؟ این خودش مشکل. ایشون گفتم که آشهدی میفهمیدن، باش گفتم او زمانی که عقد کردید کفر شما بوده؟ گفت آره او زمان کفر بوده. خب بنابراین خب چجوری چیزی آدم میخواد عقد رو باطل کنه؟ یا شما خیلی از این موارد میگید آقا احتیاط، آمده یه دختری بدون رضایت پدرش رفته ازدواج کرده، درست شد؟ شما میگید احتیاط کنیم. میگه آقا احتیاطش چیه؟ میگه احتیاطش به اینه که دختر پسر دختر رو طلاق بده، درست شد؟ پسر میگه طلاق نمیدم. آقا چیکار میکنی؟ این دختر چون نمیره پیش پسر، نفقه که نداره، درسته؟ نفقه که نداره، عرض کنم خدمت شما که باید پیش پسرم، چون بناش برای که احتیاط داره که عقدش ازدواجه، حق نداره بره. پسرم که میگه خب من طلاق نمیدم، دلیلی هم در جور موارد وجود نداره که حاکم بتونه طلاق بده. خیلی قضیه ای که حاکم طلاق بده در جور موارد سخته، حتی حاکم میتونه نهایتش به پسره بگه که آقا نفقهش بده، اگه نفقه ندی طلاق میدم. پسرم وضعش خوبه برای که دختر رو اذیت کنه، میگه نفقهش هم میدم، هر ماه 500,000 تومان پولم به حسابش میریزم. حالا این دختر کل معطله است دیگه، نمیتونه بره. بله
بذار سن صحیح نبوده وقتی اضافه
نه دیگه احتیاط کردید شما دیگه، قطع بعد بطلان ندارید، میگید احتیاطه. اگر فتوا داشته باشید که ازدواج باطله خوبه، ولی شما اینجا احتیاط کردید در مقام دیگه. ایشون هم اکثرا هم همینجوری دیگه فتوای احتیاطی میدن، مشکلش همینه. میگن احتیاط کن، یه موقع فتوای به بطلان میده شما اب نداره، کار راحته. فتوای در باطله باطله، ولی اکثرا آقایون احتیاط میکنن، میگن احتیاط کنن، هر دو تاشون اذن بدن، احتیاطاً ازدواج انجام ندن. حالا اگر ازدواج انجام داد قطعاً ازدواج باطله، میگن نه باطلم نمیدونیم بگیم، احتیاط کنه طلاق بده. حالا دخترم طلاق نمیده، حالا خیلی فتواشون احتیاطیه دیگه، فتواشون احتیاطیه، دخترم این وسط طلاق نمیده، دختر طلاق نمیده، عرض کنم خدمت شما که پسر طلاق نمیده، میگه آقا نفقه رو بده، میگه نفقه رو میدم، نفقه رو ماه به ماه به حساب میریزه، دخترم زندگی نمیکنه. میخوام بگم این فتاوای احتیاطی که خیلی وقتا اینجوری سخت میدیم، اینجوری نیستش که همیشه کار رو راحت بکنه. ما این وسط احتیاط کردیم، ولی احتیاطا خیلی وقتا زندگی افراد رو بسیار مشکل میکنه و به هم میریزه. خب
به این موردی که فرمودین چرا آقای روانی به اصل رجوع کرده، خب ایشون اگه قائل باشن دسته یک و دسته سه با هم دیگه تعارض کردن کنار گذاشته شدن، از دسته دوم اذن اب در میاد، ما دیگه نمیتونیم بریم به عفو به عقود، چون اصلا وقتی میگیم اذن اب انتصاب اب میشه به پدر دیگه، پس دیگه عقد از دختر منتصب
نه نشود، لازم ممکنه به هر دو تاش نیاز باشه، چی دلیل ممکنه بگیم عرض کردیم، ممکنه هر دو تا باشه دیگه، نسبت به دختر توجه داشته باشید، نسبت به چی تعارض کردن حواستون باشه، نسبت به اذن پدر رو روا ثابت کردن، نسبت به دختر روایت تعارض کرد، نسبت به دختر بعد چه کار بکنیم؟ خب این روایت تعارض کرد، نسبت به دختر عفو بالعقود جاریه دیگه، یعنی در واقع عفو بالعقود در مقام جاریه، فقط یه دسته روایت عفو بالعقود تخصیص داده، یه شرط اضافه کرده، مجموع روایات اومده گفته نسبت به دختر، نسبت به این عقدی که باید به دختر منتسب باشه و عفو بالعقود داریم، یه شرط هم اضافه، اونم رضایت پدره یا اذن پدره، نهایتش این میشه دیگه. شما آمدید گفتید دو دست نکنید، ما سه دست روایت پایین هم عرض داشتیم، درست شد؟ دو دستش با هم نسبت به حکم دختر تعارض کردن، درسته؟ نسبت به پدر سر جای خودش موندن، ماحصل بحث شده که عفو بالعقود سر جای خودش هست، فقط یه شرط اضافه میکنی دسته روایت، میگه اذن پدر شرطه، ولی مفاد عفو بالعقود نسبت به دختر که سر جای خودشه، مفاد بالعقود نسبت به دختر، البته خیلی از بزرگان عفو بالعقود درست نه قبول ندارن و به اصل عملی رجوع میکنن، آیه ایروانی هم از اون کتاب بزرگان نوشته، شاید از کسی نوشته که عفو بالعقود قبول نداره، ولی میگم خودشون اینجا توجه نکردن که آیه ایروانی از اون کسایی که عفو بالعقود پذیرفتن، گفتن عفو بالعقود دولت بر صحت میکنه، ما میخوایم بگیم با حرف و مبنا، شاید هم مبنای آیه ایروانی در اونجا تسامحی بوده، واقعا شاید آقای ایروانی عفو بالعقود رو قبول نداره، ازا اینجا داره علل مبنا درست صحبت میکنه، ما داریم میگیم حرفی که اینجا زدید به اون حرفی که تو کتاب البیع فرمودید اینا با هم سازگاری نداره، اگه عفو بالعقود دارید چرا به عفو بالعقود رجوع نمیکنید؟ ایشون ممکنه بگن آقا ما عفو بالعقود از عقد مثلا نکاح منصرف میداریم، یا اصلا عفو بالعقود دال بر صحت نمیدونیم، همونطور که جمع کثیر از بزرگان قائل به این مطلب هستند.
عقد منتصب به خودشه، ما اینجا
اصلا سر
اینکه انتصاب میشه به دختر یا نه شک
داریم، نه کنید، عقد قطعا منتصب به، عقد به طور کلی عقد رو دختر اجرا میکنه عرفن، درست شد؟ ما میخوایم ببینیم شارع انتصاب به دختر رو القا کرده یا القا نکرده، اگر اینجا باشه یه امر عرفی که نیست، در کدام عرف دنیا شما میرید نگاه میکنید که عقد رو دختر اجرا میکنه و دختر، یعنی نکاح ها در دنیا اینجوریه که عقد دخترها به دخترها خودشونو به ازدواج در نمیاره، عقد در همه جای دنیا به یک شکله، همه جای دنیا هم اینجوریه، اگرم یه جایی باشه در یه دین یا مذهب خاص یا عرف خاص آمدن نسبت به خصوص نکاح ولایت دختر رو بر عقد خودش اثبات کردن، مضمون روایاتی که داره میاد میگه لیس لها ما ابیها امرون، یعنی ما نسبت عفو بالعقود رو در اینجا اثبات کردیم، درست شد؟ ما این دسته روایت لیس لها ما ابیها امرون که طرف تعارض انداختیم از معارضه خارج شد، پس نسبت به این که دختر آیا خودش استقلال دارد یا ندارد روایت معارضه با عفو بالعقود نداریم، نسبت به این که اذن پدر شرط در کنارش یه هست، ولی که بخواد ولایت دختر رو اثبات بکنه و ولایت پدر رو اثبات بکنه دسته اول بودن، دسته اول با دسته سوم معارضه کردن تساقط کردن، پس بنابراین این دسته روایتی که به طور کلی ولایت دختر رو و رضایت دختر رو هر دو تاش نفی بکنن اینا تعارض کردن تساقط کردن، خب عفو بالعقود نسبت به دختر سر جای خودش باقیه، چرا برداشته بشه؟ عفو بالعقود که هست و توجه هم داشته باشید اینکه عقد منتسب پدر باشه جزء اون قیودی نیست که جزء قیود مقوم صحت عقد باشه، دقت میکنید که ما بگیم مثلا در اینجور موارد اگه دختر رفت عقد کرد عقد نکاح عرفا صادق نیست، قطعا عقد نکاح عرفا صادقه، قطعا اگه دختر خودشو بره به ازدواج در بیاره عرفا نکاح هست. پس نگید آقا اینجا صرف به اصول عقود نمیشه تمسک کنیم چون صدق عقد نکاح موردش اشتراط، نه، صدق عقد نکاح هست، اصول عقود هم هست، عقدم باید به دختر منتسب باشه. نهایتش اینه که اگر روایات آمدن تخصیص دادن اصول عقود رو، گفتن در خصوص باکره عرض کنم خدمت شما اینجوری میشود، فقط انتصاب به پدر لازمه و اصلا دختر هیچ ولایتی ندارد، خب روایت تخصیص اصول بلوغ میشه. ولی اون روایاتی که تخصیص اصول بلوغ زد دسته اول بود، ما دسته اول معارضه انداختیم، از طرف تعارض تعارض تساقط ها شد دیگه، پس نسبت به عبد سر جای خودش باقی مونه. حالا خیلی هم مهم نیست دیگه، نتیجه بس روشنه. و اما عند المعتبر اذن ابی ها او جده ها فبه اعتبار عند الجد للاب اب حقیقتا، ای که آمدیم گفتیم اذن پدر یا اذن جد شرطه، خوندیم تا والا دیگه، این گفتیم اذن پدر یا جد شرط، جد رو هم آمدیم دخیل کردیم، فبه اعتبار ان الجد للاب اب حقیقتن، چون پدر از کنم جد پدری در واقع حقیقتن پدر هست، قدر متیقن این جزء پدر هست، ول اصل فیشمله مادل على اعتبار اذن الاب. و اما ان السیب تستقل فی امرها، این که سیب در امر خودش مستقله، فنصوص ول فتاوا متفقتون علی، ای اجماعیه، عرض کنم خدمت شما بین شیعه اجماعیه دیگه، حالا اهل سنت مخالفن کار نداریم. فقط تقدمت الاشاره الی بعض تلک النصوص ضمن الحديث عن البک، اون ما لم تو سیب رو اگه نگاه بکنید حضرت میفرمودن که روایت داشتیم خوندم براتون، آره، لیسه لها معبی ها امرون مالم تو سیه، بدترین دسته در مورد بکر که دسته اول بود که میگفتش که دختر هیچ کاره هیچ کاره است، همون دسته دلالت میکرد که اگر دختر سیبه بشه دیگه امر دست خودشه، روایت دیگه هم داشتیم. پس بنابراین اینها دلالت میکند بر اینکه دختر خودش وقتی سیب بشود دیگه امر نکاح به دست خودشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.